آزادی
مجله خبری. سلام، اخبار امروز را من طاهر سفر تقدیم شما میکنم. دادگاه شهر مسکو با قبول قرار گفته است که عامل حمله بی‌رحمانه به جوان تاجیک در متروی مسکو دیوانه است و از این سبب نباید او را حالا به جوابگاری جنایی کشند. سرگئی شیشوف، وکیل دفاع مهاجر تاجیک سلیمان سعیدوف، روز 26 فوریه به رادیو آزادی گفت در محاکمه دادگاهی روز 17 فوریه دعوای آنها درباره به زندان کشیدن الکس سریوف را قانع نکردند و دادگاه امر داد که او در شفاخانه بیماری های روحی مانده معالجه بگیرد. الکس شیشوف میگوید کارشناسان خلاصه برآوردند که او به اتهامات درست جواب دادن نمیتواند، شهادت دادن نمیتواند، ولی خودش دعوای رسمی به دادگاه برده است که سالم و هوشیار است. سال گذشته دادگاه ناحیوی مسکو بعد از محاکمه الکس سریوف به خلاصه آمد که او هوشیار نیست و نمیتواند با این وضعیت در نزد قانون جواب گوید. الکس سریوف روز 8 اپریل سال 2016 در متروی شهر مسکو با سلیمان سعیدوف و جیان او در افتاده و به اثر روی سلیمان 3 دفعه تیر انداخته است. سلیمان در این حمله از یک چشم محروم شد. هزاران نفر روز 26 فوریه در شهر مسکو جمع آمدند تا به مناسبت سالگرد قتل بوریس نمتسوف، معاون سابق نخست وزیر روسیه، در شهر مسکو راهپیمایی کنند. راهپیمایی در مرکز پایتخت روسیه صورت می‌گیرد و مقامات برای برگزاری آن اجازه دادند. در گذشته در مسکو دو دفعه عین راهپیمایی‌ها به خاطر گرامیداشت یادی بوریس نمتسوف به یگان حادثه و یا ماجرا صورت گرفت. بوریس نمتسوف، معاون سابق نخست وزیر و یکی از منتقدان آشکارگوی ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه را ماه فوریه در یکی از محله‌های مرکزی مسکو با ضربه تیری توفنگ کشتند. 5 نفر از جمهوری چچنستانی روسیه با اتهام قتل دستگیر شدند و فردی تیرانداز به گفته مقامات زور دادایف، یک افسر سابق نیروهای امنیتی وابسته به رمضان قادیروف، رهبری چچنستان بوده است. اومربیگ تکیبایف، یکی از پیشوایان با نفوذ مخالفین در قرقیزستان، را با اتهام فسادکاری دستگیر کردند و ممکن است او نتواند در انتخابات آینده ریاست جمهوری شرکت کند. اومربیگ تکیبایف را روز 26 فوریه بعد از ورودش به فرودگاه شهر بیشکک ساعت 3 وقت محلی و هنگام بازگشت از شهر استانبول دستگیر کردند. از این پیشتر دادستانی قرقیزستان گفت که به مقابل رئیس حزب اتماکان پرونده جنایی باز کرده است. اومربیگ تکیبایف برای شرکت در جلسه مجمع پارلمانی سازمان امنیت و همکاری اروپا به شهر وین رفته بود و از آنجا از طریق استانبول به وطنش برمیگشت. اومربیگ تکیبایف 58 ساله در گذشته یکی از متفقان الماسبیگ اوتمبایف رئیس جمهور قرقیزستان بود، ولی تابستان سال گذشته بعد از پیشنهاد حکومت برای اصلاح قانونی اساسی به مخالفان اصلی رئیس جمهور تبدیل یافت. پاکستان هفته آینده یک کنفرانس بین المللی درباره تقویت همکاری های اقتصادی و افزایش تجارت در میان کشورهای منطقه را میزبانی میکند. سرتاج عزیز، وزیر امور خارجه پاکستان، گفت که در کنفرانس سازمان همکاری اقتصادی در روز 1 مارس مسائل تجارت در عرصه‌های گوناگون از جمله انرژی، سیاحی، رشد اقتصادی، حفظ اجتماعی و مسائل محیط زیست در منطقه بررسی میشوند. سازمان همکاری اقتصادی را سال 1985 پاکستان و ایران و ترکیه تأسیس دادند و 7 سال بعد به آن تاجیکستان، آذربایجان، ترکمنستان، ازبکستان، قرقیزستان، قزاقستان و افغانستان هم پیوستند. مقامات آمریکا تایید کردند که پسر محمد علی مشتنی معروف در جهان را پس از بازگشتش از یمایکا دستگیر کردند. کریس منچینی، وکیل دفاع و دوست خانوادگی محمد علی خوردی، گفت که حادثه روز 25 فوریه در فرودگاه لایدرلی ایالت فلوریدا به وقوع پیوسته است. با گفته کریس منچینی، محمد علی 44 ساله را هنگام تفتیش در گذرگاه مرزی از مادرش خلیله کمچو علی جدا کردند. بعد از آن که مادرش عکس خود و محمد علی را به ماموران پاسگاه نشان داده است، با او اجازه دادند که از پاسگاه گذرد. اما با قول منچینی، این ماموران از پسر مشتن معروف پرسیدند که چی گونه این نام را گرفت و آیا مسلمان است. با قول کریس منچینی، محمد علی خوردی 2 ساعت در بازداشت بوده است و به ماموران اداره مهاجرت گفته است که در واقع مسلمان است. روزنامه کوریر جورنال نوشته است که دانیل هتلیج، سخنگوی اداره گمرک و مرزبانی آمریکا، بازداشت محمد علی خوردی را تایید کرده و گفته است که سببی بازداشت او دینش نبود. و شنونده ارجمند، اخبار از این هم بیشتر در وبسایت azadi.org.
شنونده ارجمند، تا 30 اکتبر برنامه‌های شامگاهی رادیوی آزادی روی این موج‌ها قابل دریافت است. از ساعت 7:30 شب به وقت دوشنبه روی امواج کوتاهی 19 و 45 متر برابر به 7475 و 11830 کیلوهرتز. از ساعت 10:00 تا 11:00 شب برنامه های ما در ماهواره هاتبیرد نیز قابل دریافت است. برنامه های ما را می توانید هر وقت که خواستید در وبسایت ozodi.org هم بشنوید.
نصف روزه 27 فوریه در دوشنبه پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین را انتظارند که قرار است در چهارچوبه یک سفر رسمی منطقوی از تاجیکستان هم دیدن کند. در این باره گزارش من خیرامون بقازاده. در آستانه سفر مقامات تاجی گفتند که برنامه کاری پوتین در دوشنبه موافقت کرده شده است و در این سفر امضای حداقل 7 سند و مذاکرات بلندپایه پرزیدنتان دو کشور برنامه ریزی شده است. یوری اوشاکوف یاوری پرزیدنت روسیه در یک نشست مطبوعاتی اش روز 22 فوریه در شرح برنامه سفری پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین به تاجیکستان گفت این سفر کوتاه مدت ولی رسمی می شود و بعد بازدید از قزاقستان روز 27 فوریه پرزیدنت همان روز به تاجیکستان پرواز می کند. این نخستین سفر منطقوی پرزیدنت روسیه در سال 2017 می شود. اوشاکوف گفت پوتین نخست در هیئت محدود و پشت درهای بسته با پرزیدنت امام‌علی رحمان دیدار و گفتگو کرده، بعد این مذاکرات وسیع برپا می شود. در جریان این مذاکرات مراسم امضای چند سازشنامه و صحبت با مطبوعات هم در نظر است. در شرح سندهای مورد تصویب رهبران دو کشور گفت در مجموع سخن از 7 سند می رود. امضای سازشنامه بین حکومتی همکاری در بخش مهنت، شغل اهالی، حفظ محیط زیست، استفاده نیروی اتمی و خدمات پشت، برنامه همکاری های میان وزارت های خارجه دو کشور و یادداشت تفاهم در زمینه همکاری های فرهنگی و ورزشی نیز در نظر است، گفته است اوشاکوف. یکی از مسائل احتمالی مورد بررسی آفی هزارها شهروندی تاجیکستان است که در پی نقض مقررات بودوباش در روسیه به فهرست افراد ممنوع الورود وارد شدند. سرور بختی سخنگوی سفارت تاجیکستان در روسیه در یک صحبت با رادیو آزادی در این زمینه گفت:
ما امیدواریم که تصمیم گیری هایی که جانب روسیه اوید به آفی مهاجران مهنتی که برای نقض قانونگذاری ماموری روسیه ورودشان به روسیه منع شده است، اونها یعنی که عفت می شوند و می توانند باز به روسیه برگردند و فعالیت کنند. حالا باید جانب روسیه همین رقم را وابسته به قانون ویران کنی شهروندان ما یعنی معین کنند و بعدا شماره معین می شود. چطوری که ما می دهیم تقریبا 128,000 شهروندان ما در همین رویشت هستند که یعنی قانون را سبوک قانون را ویران کردن، قانون معمولی را، ولی ما را نمیتونیم تخیلیستن که از این 128,000 تعداد افسودگان چقدر میشود.
در جریان همین سفر قرار است ولادیمیر پوتین همکار تاجیکش امام‌علی رحمان را به خاطر تلاشش در تقویت همکاری های تاجیکستان و روسیه با اردن الکساندر نیفسکی و وزیر خارجه سراج الدین اسلوف را با اردن دوستی قدردانی کند. در دوشنبه پوتین اینچنین مهمان خاصه پرزیدنت رحمان می شود، از پایگاه نظامی 201 روسیه دیدن می کند و روز دیگرش 28 فوریه با قصد بازدید از قرغیزستان تاجیکستان را ترک خواهد کرد. درباره نیت بازدید پوتین از تاجیکستان آخرهای ماه ینور ایگر شوالوف معاون نخست وزیر روسیه در نشست کمیسیه بین حکومتی تاجیکستان و روسیه در دوشنبه خبر داده بود. بعدا مقامات تاجیکستان هم گفتند در جریان این سفر امضای چند سند در نظر است، از جمله نعمت‌الله حکمت‌الله‌زاده وزیر رشد اقتصاد و سودای تاجیکستان روز 31 ینور در صحبت با خبرنگاران در دوشنبه گفت سازشنامه‌هایی که در جریان سفر پوتین به تاجیکستان باید امضا شود اساساً برای تقویت همکاری اقتصادی با بعضی از منطقه‌های بزرگ روسیه نگرانیده شدند. اما در آستانه این سفر گفتمان‌های درباره احتمال موافقت تاجیکستان برای عضویت در اتحاد اقتصادی اوراسیا نیز به گوش می‌رسد. مقامات تاجیک آگاه از جریان مذاکرات می‌گویند که موضوع عضویت در این سازمان حالا مطرح نیست. ولادیمیر پوتین باری آخر ماه سپتامبر سال 2015 و نشست سران کشورها عضو سازمان پیمان امنیتی دسته جمعی به تاجیکستان رفته بود. تاجیکستان و روسیه 25 سال باز روابط دیپلماتیک دارند.
شنیدن که بود مانند دیدن، یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی.
یا حتماً از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی اوارجی دیدن کنید. پشیمان نمی‌شوید.
تاجپرومبانک و فانانبانک دو بانکی در گذشته دوچاری مشکل شده تاجیکستان بسته شدند. قرار بانک ملی تاجیکستان در این باره روزی 24 فوریه صادر گردیده، اما تا کنون سببهای رسمیش اعلان نگردیده است. تنها مقامات در بیانیه رسمی گفتند این قرار از طرف ریاست بانک ملی تاجیکستان بر اساس سببهای اساسناک صادر شده است. تفصیلات این موضوع را من عبدالله اشرف به شما ارائه خواهم کرد. دفتر مطبوعات بانک ملی میگوید اجازتنامه هر دوی بانک برای انجام عملیات بانکی بازخوان شده، جنبه های دیگری فعالیت آنها در اساس قرار مسئولان بانک ملی تاجیکستان آموخته و بررسی می شود. بانک ملی تاجیکستان میگوید که قسمت از مبلغ های امانتگذاران دو بانک مجوزشان بازخوان شده، فانون بانک و تاجیک پرام بانک، از حساب خزینه سقوطه امانت های شخصان واقعی باز پس داده می شود. موجوده حسنوه رهبر دفتر مطبوعات بانک ملی روز 24 فوریه در صحبت با رادیو آزادی گفت که پسنداز شخصان واقعی مشتریان این دو بانک که تا 17500 سومانی باشد از حساب این خزینه پرداخت می شود. وی گفت
در مرحله اول از خزینه سقوطه پسنداز شخصان واقعی 17500 سومانی با امانتگذاران بانک های بسته شده پرداخت می شود. بعدان با مرور اجرای رسمیات از حساب اموال بانک‌های بسته شده پسنداز مردم یعنی امانت‌های شخصان واقعی پرداخت کرده می‌شوند.
ضمناً امروز پس از بازخواندن مجوز فنون بانک و تاجیک پرام بانک، بانک ملی رسماً به سود با عریضه مراجعت کرده است تا دادگاه مقامی برهم دهنده را تعیین کند. پس از تعیین مقامات برهمدهی با حکم دادگاه تمامی مال و ملک بانک حساب شده فروخته می شود و پسندازی باقی مانده مشتریان از این حساب پرداخت می گردد. در بانک ملی با ذکر آنکه شماره امانتگذاران در این بانک خیلی کم است، از گفتن شماره دقیق آنها خودداری ورزیدند. اما اودیت مستقل تاجیک پرام بانک که دوره تا اول سال 2015 را در بر میگیرد نشان میدهد که امانت و یا دپوزیت های مشتریان این بانک 154 میلیون سومانی بوده، این بانک برعکس به مشتریانش 239 میلیون سومانی قرض داده است. دارایی های فنون بانک باشد در مجموع بیش از 100 میلیون سومانی تخمین زده می شود. نامور سنگینوف اقتصاددان تاجیک می گوید واقعا پسندازها و سرمایه های این دو بانک چندان زیاد نیستند و غیب زدن این دو بانک هم به بازار مالی تاجیکستان آسیبی چندانه نمی رساند. و ای گفت
بانک ملی بیش از دادن قرض نهان عوضمان کرد که امون هم زلاغای بانک بسپاره بانک ملی با برای مایه پولی کلچکا پار سر کردن نلوگوی سپردم او در کم ترک اون خرزا ماند از وقت این بانکوی مایده هست و خلال نمیرسوند مفرش شوی و هم بانک را سوید اونجا دپوزیتو کم اونجا مبلغوی تشکلاتو گذاشتن او در انوالاش که هست همونه بعد میفروشن یکان خویابه یکان خوف ندارد صادرات بانک و اگربانک این سیم ابرزویشی بانکو بازار که کار کرده نتانیست باید رو خانیم بازار نمید.
تاجیک پرام بانک و فنون بانک در قدر تاجیک صادرات بانک و اگرو اینوست بانک طی تقریبا دو سال اخیر به بحران دچار شده، پرداخت پذیری خود را از دست داده بودند. حکومت تاجیکستان آخر سال گذشته برای نجات این چهار بانک در مجموع 3 میلیارد سومانی برابر به 500 میلیون دلار آمریکایی کمک کرد. تاجیک صادرات بانک، اگرو اینوست بانک، فنون بانک و تاجیک پرام بانک که مردم از بانکوماتهاشون با سختی پول میگرفتند، بعد از دریافت کمک از دولت به پرداخت پول مشتریانشان شروع کرده بودند.
شنیدن که بود مانند دیدن. یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی اوارجی دیدن کنید. پشیمان نمی‌شوید.
مقامات تاجیکستان طرح سیاست دولت در امور دین را بررسی میکنند که به گفته مؤلفانش قرار است فضای یکمذهبی را حفظ و از تمایل های تندگرایانه جلوگیری کند. تفصیلات این موضوع در گزارش صحیف سفر. این کنسپسیا ظاهراً بر روزنه یگانه مانند خواهد بود که مردم خواسته های مذهبی خود را توسط آن پیاده می سازند، ولی اندازه روزنه را مقامات مشخص می کنند. طرح کنسپسیا از 10 بخش و 68 ماده عبارت است و در صورت پذیرفته شدنش به حیث راهنمای کار در امر تنظیم فعالیت های دینی در کشور استفاده می شود. این طرح می گوید که تاجیکستان به حیث یک دولت دنیوی به ادیان دیگر احترام می گذارد و آزادی مذهبی نمایندگان آنها را کفالت می دهد. ولی تمرکز کنسپسیا روی اهالی سنی مذهبی تاجیکستان است که بیش از 90% اهالی را تشکیل می دهند. مسلمان های تاجیکستان به صورت عموم پیرو مذهب حنفی هستند. 3% از اهالی مسلمان کشور از مذهب اسماعیلی پیروی می کنند. مقامات همه گونه جریان های دیگر اسلام را به جز حنفیه منشأ تفریقه جامعه و به امنیت کشور خطرزا عنوان می کنند. در 8 سال اخیر ده ها نفر با اتهام پیروی از جریان های در تاجیکستان ممنوع سلفیه، جماعت تبلیغ و گروه های مانند به این بازداشت و زندانی شده اند. تهیه کنسپسیا سیاست دولتی تاجیکستان در ساحه دین بار اول سال 2009 در جریان تجلیل 1310 سالگی امام اعظم پیشوای مذهب حنفی صدا داد و از جانب مقامات بلندپایه دستگیری یافت. غفار میرزایوف، کارمند اکادمی علم های تاجیکستان و عضو گروه کاری، روز 23 فوریه بر رادیو آزادی گفت هدف اساسی کنسپسیا معتدل نگاه داشتن محیط دینی، ثبات عقیدوی و جلوگیری از تهدیدهایی است که بیشتر از خارج میرسند.
توسط فضای دینی مفکورهای گوناگون خود را در مثال رویه های گوناگون دینی پهن نمایند و بیشتر آنها خصوصیت سیاسی و ایدئولوژی دارند، نه خصوصیت صاف دینی و حفظ حقوق های دینی شهروندان.
تهیه چنین یک سند در حال است که حکومت تاجیکستان در 10 سال اخیر کارهای زیادی را در امر تنظیم و تحت نظارت گرفتن فعالیت‌های مذهبی انجام داده است. از جمله نگرانی از افراطی‌شوی جوانان، حضور نورسان تا 18 ساله را در مساجد ممنوع و فعالیت ده‌ها مسجد را محدود کرد. انتخاب و تعیین امام خطیبان و کمیته دولتی دین واگذار شد و مقامات به امام خطیبان معاش تعیین کرد. مقامات مردهای ریشدار را که به مسجد ربوعا می‌کنند تحت نظارت گرفتند و طرز لباس‌پوشی زنان را بیشتر ملی کردند. ارزش‌های دنیوی ظاهراً حفظ شدند، اما به نظر بسیار کارشناسان مقامات به خواندن ذهن مردم موافق نشدند و این شبهه مقامات حفظ ترتیبات را به بخشی از اهالی افزونتر میکند. ارشاد سلیمانی، خبرنگار و تحلیلگر تاجیک، روز 23 فوریه در صحبت با رادیو آزادی گفت قسمت اساسی مردم تاجیکستان از مذهب حنفی پیروی کرده و این فضا تا چند سال پیش آرام بود. با گفته او، اگر هدف از برجسته کردن مذهب حنفی جلوگیری از ورود و جای پا پیدا کردن جریان های تازه پیدای و مثل سلفیه باشند، از این نگاه می شود فضا یک مذهبی کنسپسیا را جانبداری کرد. اما در عین زمان با اشاره به قانون های بین المللی و قانون اساسی تاجیکستان گفت که انتخاب دین و مذهب آزاد است. از ایده یک مذهبی سید مکرم عبدالقادرزاده، رئیس شورای علمای تاجیکستان، پشتیبانی می کند. او در یک صحبت سال 2014 با رادیو آزادی این واژه را استفاده کرده و آن را مایه اساسی ثبات در کشور دانسته بود. عبدالقادرزاده در این مورد از جنگ سنی ها و شیعه ها در بعضی از کشورهای خاورمیانه از جمله عراق نیز یادآوری کرد. کارشناس سعدی یوسفی که از متن طرح کنسپسیا باخبر است در شرح موضوع با رادیو آزادی گفت این یک سند است که مناسبات دین و حکومت را در تاجیکستان با نظرداشت تحولات و واقعیت های نو در کشور و منطقه به شکل مشخصتر تنظیم می کند.
نباید فراموش کرد که ما مرحله های گوناگونی را که با واسطه و به واسطه به دین رفتار را پشت سر کردیم، یعنی جنگ شهروندی بود با مرحله بعد جنگ شهروندی و این همه تحولاتی که صورت گرفت در شکل عموم، فضای دینی ما بسیار فضای دینی فعال بود، بسیار فضای دینی بود که این تقاضا را میکرد که باید این روابط به شکل مشخصتر و واضحتر فراهم مانده شود.
مقامات مسئول هنوز به این سوال که این کنسپسیا چگونه عملی میشود و رسالت آن در برابر ساختارهای دولتی تاجیکستان از چی عبارت خواهد بود پاسخ ندادند. ولی با نظر داشت این که از روی کنستیتوسیون تاجیکستان دین از دولت جدا است، تهیه این گونه سندها و هم تدبیرهای مربوط به نظارت بیشتر فعالیت‌های دینی سوال‌های ایجاد می‌کند.
فکری دل شکستم. عشقم کجایی یاد از جدایی رفتی بی دنیا رم کی ماندم در تنهایی عشقم کجایی یاد از جدایی
شدنی برنامه کامپیوتری اسکایپ است که به هر شخص امکان میدهد به پول با دیگران در تماس تلفنی شود. آزادی نقطه اسکایپ.
این برنامه را از تارنمای رادیوی آزادی به کمپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانی ما
آزادی نقطه اسکایپ.
نزدیکان 11 ساکن شهر اصفرا از دادگاه عالی تاجیکستان خواستند تا حکم آنها را بازنگری کند. این درخواستی آنها دو هفته پیش ارسال شده است. من معصوم محمد رجب از شهر خوجند در این باره گزارش می دهم. 11 ساکن جماعت سرخ ناحیه اصفرا تابستان سال گذشته با جرم عضویت و تبلیغ حزب حالا ممنوع نهضت اسلامی از 5 تا 8 سال زندانی شده اند. اما نزدیکان محکوم شده ها می گویند همگی یک نفری آنها و در گذشته عضوی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان بوده بعد منع فعالیت این حزب از عضویت دست کشیده است. آنها روز 21 فوریه در صحبت با رادیوی آزادی گفتند که ظاهراً در بررسی قضیه نزدیکانشان نافهمی رخ داده است و می خواهند دادگاه عالی موی را از خمیر جدا کند. در گذشته دادگاه ولایت سغد به درخواست بازنگری حکم این افراد جوابی رد داده است. رحیمجان رازیقوف برادر معروف رازیقوف که به 8 سالی حبس محکوم شده است میگوید:
لیکن آنها یگان نفر اعضای حزب نهضت اسلام نیستند، به جز یک نفری که عبدالله مرسایف الله میباشد. او هم هنگامی من کردنی حزب نهضت اسلام عریضه را نویسته، با خواهش خودش از حزب نهضت اسلام دست کشیده است. لیکن ما از این حکم سودی شهر اصفهان ما تماما ناراضییم، خیش و تبارانی محکوم شدگان.
مصاحبم افزود برادرش معروف رازیقوف با باغداری و چارواداری زندگیش را پیش می برد. او و رفیقانش در فصل زمستان که در دهات موسم بیکاری است، در مهمانخانه یک رفیقشان در محفل گپ جمع می آمدند. رازیقوف اصلا با خواهش رفیقانش به این محفل پیوسته و هم با خواهش آنها سوره های قرآن را برایشان تفسیر می کرده است. مرادبک فاضلبکوف وکیل مدافع این افراد روز 21 فوریه گفت شکایت نظارتی خود را به دادگاه عالی جهت بیکار نمودن حکم دادگاه اصفهان و بازبینی پرونده گروه 11 نفری دو هفته پیش ارسال نموده هنوز پاسخ نگرفته است. بنابر تفتیشات پیشکی و دادگاهی 3 نفر از گروه 11 نفری از قبل عضو حزب نهضت اسلامی تاجیکستان بودند و بعد منع فعالیت آن در کشور نیز فعالیت خود را قطع نکرده 8 نفر شریکان دیگری خود را به این حزب ممنوع شامل نمودند و همین طور به قول دادگاه با راه پنهانی یک جزئی سازمان این حزب ممنوع را تأسیس دادند. یک منبع نزدیک به بازبینی دادگاهی پرونده این افراد در دادگاه شهری اصفهان گفت که محکوم شده ها در محل زیستشان در دهه سرخ ناحیه اصفهان در گپخانه پنهانی جمع آمد می آراستند و به دیگران عقیده افرادگرایانه حزب مذکور را ترغیب می کردند. این 11 نفری محکوم شده جوانان تا 40 ساله و همگی ساکن دهه سرخ ناحیه اصفهان می باشند. برخی از آنها به باغداری و استایی مشغول بودند و برخی به مهاجرت کاری موسمی به روسیه می رفتند. فعالیت حزب نهضت اسلامی تاجیکستان بعد آشوب عبدالحلیم نظرزاده معاون سابق وزیر دفاع در ماه سپتامبر سال 2015 ممنوع گردید. دادستانی کل این حزب را هدایتگر و طرح‌ریز آشوب و دادگاه عالی سازمان تروریستی نامید، اما رهبریت این حزب ممنوع در خارجه بارها این اتهامات را رد کردند.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط SMS با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
روز 24 فوریه در آلمان مسابقه بین المللی گرانپری جودو شروع شد. دسته منتخب فوتزال تاجیکستان در هر دو بازی دوستانه از تیم ملی ترکیه شکست خورد. درباره این رویدادهای تازه ورزشی من نرزالله لطیف گزارش می دهم. در مسابقه بین المللی گرانپری جودو که 24 فوریه در شهر دوسلدورف آلمان آغاز یافت و 3 روز ادامه خواهد کرد، حدود 350 ورزشگر از 50 کشور جهان شرکت دارند. به هیئت منتخب تاجیکستان 6 گوشتگیر اسدالله طاهیروف، اکمل و سفربیک مرادوف ها، کامران شاه استاپیریان، مرتضی امینوف و عبدالوهاب ستاروف شاملند. کامران شاه استاپیریان، پهلوانی معروف تاجیک، در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
در تاجیکستان پهلوانان خوب خیلی زیاد هستند، تنها دستگیری نمیرسد. دستگیری چی؟ دستگیری برای ورزشکار غذا اول، جای تمرین، با مسابقه سفربر کردن ورزشکاران باشد، مسابقه رای کنن، همه چیز میشه از تاجیکستان. برای مسابقه رفتن مبلغ در کاره، کم از 10 مسابقه باید اشتراک کنی، نه اینکه 3-4 مسابقه.
24 فوریه در روز اولی مسابقه بین المللی گرانپری جودو در آلمان، اسدالله طاهیروف در وزن 66 کیلو رقابت میکند. روز شنبه 25 فوریه اکمل و سفربیک مرادوف ها هر دو در وزن 81 کیلو وارد رقابت می شوند. در روز آخرین مسابقه 26 فوریه کامرانشاهی استوپریان مرتضی امینوف هر دو در وزن 90 کیلو و عبدالوهاب ستاروف در وزن 100 کیلو رقابت می کنند. خبری دیگر، دسته منتخب فوتزال تاجیکستان در هر دو بازی دوستانه از تیم ملی ترکیه شکست خورد. هر دو بازی در شهر یلاوه ترکیه برگزار شد. در بازی اولی این دسته ها که 22 فوریه برپا گردید، میزبانان با حساب 5-4 پیروز شدند. بازی دومی دوستانه 23 فوریه دایر شد. این بازی هم با پیروزی منتخب